بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن آقای ابن عابدین ناقص ماند روز سه‌شنبه. بار دیگر کلام ایشون را عرض میکنیم، آقایون عبارات را بخوانند. این که عرض کردیم کلمه جواز در اونجا هست، عرض کردم خدمت که جواز غلطه، جوابه. من نسخه را دو مرتبه مراجعه کردم، کلمه جواز نیست، جوابه. چون ما گفتیم اگر جواز باشد باید کلمه عدم مقدر بشه، چون ایشون قائل به جواز نیست. ولی دو مرتبه نسخه را که نگاه کردم دیدم جواب در تایپ اشتباه شده. حاصل فرمایش ایشان این است که اولا آقایون بدونید که این کتاب ابن عابدین مرجع فقهای اهل سنت، الانم در مصر و بیروت و جاهای دیگر به این کتاب خیلی مراجعه میکنند و اهمیت میدهند. خب برای خودش هم کتابیه. حاصل ایشون گفتن بر این که بیمه جایز نیست. چرا؟ چون از قبیل به اصطلاح زمان مادم یجبه، هنوز چیزی بر گردن کسی نیامده از که بیمگر ضامن بشه. بعد آمد مسئله از باب کفارت رجلین، در اونجا این مسئله را نقل کرد، سه تا مثال زد. گفت گاهی یه نفر به یک نفر میگد اذهب هذا الطريق، دیگه نمیگد فانا ضامن، گاهی میگد نه اذهب هذا الطريق ولو كان مخوفا فانا ضامن. بعد مثالی را زد بنابر این که اگر کسی که به اصطلاح آسیابانه ارض مردم در اختیارشه، به صاحبش میگد بریز به این دله، به این دل و هارن که سوراخه. در اولی گفته ان ضامن نیست. چرا؟ چون که نگفته ان ضامن، گفته اذهب هذا الطريق. ولی در دومی و سومی ضامنه، چون در دومی ضمانت کرده ولی در سومی هم فریبش داده. گفت ان قلت، قلت و فرق است بین این سه مثال و ما نحن فیه. در اون سه مثال اولی که ضمانت نیست، که جای بحث نیست. دومی عرض کنم یک نوع فریبیست نسبت به این آدم، ولو این را آشکار نمیده، این مثال را جواب نداده. ظاهراً این است که در اونجا یک نوع خدعه و فریبه. سومی که خیلی روشن است که فریبه، در لب اصطلاح سوراخ بوده، گفت آرد را بریز و آرد ریخت و آب. پس مثال اول ضمانت نیست، مثال دوم و سوم از قبیل قاعده غرور و قاعده غرور در و قاعده غرور در بیمه جاری نیست. چرا؟ بیمگر هرگز نمیخواهد صاحب مال را فریبش بدهد، فریب نمیخواد بدهد، به خلاف اون دو مثال قبلی. در اون دو مثال قبلی فریب بود، ولی در اینجا مسئله مسئله فریب نیست. ولذا قاعده المغرور یرجو الی الغار جاری نیست، بلکه بیمگر با بیمگزار نسبت به این موضوع یکسانند. هیچ کدام نمیدوند بر اینکه آیا دزدان دریایی اموال این را به غارت میبرند یا نمیبرند. نه بیمگر میداند و نه بیمگزار. این حاصل فرمایش. بعد جمله ای دارد، جمله ها دقیق است ولی زاد ترجمه میکنم که آقایان مراجعه کنید. بعد میفرماید بر این که اگر آمدیم فردی مسلمانی هست، شریکی دارد حربیه، بعد شریک حربیش با اون کافر حربی قرارداد بسته، که اگر این کشتی غرق شد این مبلغ را بدهی. میگه این اشکالی ندارد. چرا؟ چون معامله بین دوتا حربی هست، مال حربی را گرفتن و خوردن اشکالی ندارد و بین دو حربی. و اما اگر آمدیم نه، قرارداد دقت کنه بین فرد مسلمان و حربی هست، البته این به خاطر این است که در اون زمان بیمکرها همشان مسیحی و یهودی و به اصطلاح کافر حربی بودند مثل حالا. و اما اگر آمدیم نه، یک طرف مسلمانه یک طرف حربی بیمکر، خواه عقل را در اینجا ببندن و در اونجا نتیجه بگیرن یا در اونجا عقل ببندن اینجا نتیجه بگیرن، می‌فرماید نتیجه حرامه. چرا؟ این عقل عقل فاسدی است. عقل کدام عقل فاسدی است؟ تون بگو. این عقل عقل فاسدی است. کدام؟ بیمه عقل فاسدی است. و عقل فاسد اثری ندارد که مسلمان بخواهد به وسیله عقل فاسد مال حربی را بخورد. این حاصل فرمایش آقای ابن عابدینه. اگر از اول تا آخر بخواهیم جمع کنیم چند کلمه است. آقای از کنم قرائتی بشمار. اولا میگه بیمه باطل است. چرا؟ زمان مادم یجبه. بعد این قوت میکند که آقا در فلان باب سه مثال زده اند. در اون سه مثال اولی زمانت نیست، دومی و سومی زمانته. اولی زمانت نیست چون نگفته انا زامن، دومی و سومی زمانته. در جواب میگد اونها از باب غرور المغرور و یرجع الى القار، ولی در باب بیمه غروری نیست. طرفین نسبت به آینده یکسانند. نه بیمگر میدوند آینده چیه و نه بیمگذار میداند آینده چیه. بعد میآید روی عقد فاسد، میفرماید اگر مسلمانی شریک حربی داشته باشد، شریک حربی با اون عرض کنم بیمگر حربی طرف باشد، اگر پول بیمه را بگیرد بیارد برای مسلمان حلاله، چون خودشون بر وفاق عرض کنم مذهب خودشون. و اما اگر طرف مسلمان باشد و طرف دیگر حربی، فرق نمی کند که عقل در اینجا باشد پول را بخواهند در بلاد کفر بگیرند، یا عقل در بلاد کفر باشد پول را بخوان اینجا بگیرند، نمیشه. چرا؟ چون این عقل عقل فاسدیه، بیمه عقل فاسد اثر شرعی نداره. اگر مایلید عبارتهای ابن عابدین بخوانیم، اگر براتون روشنه دیگه نخوانیم. کدام را میفرمایید؟ بله بخوانیم. عرض کنم از اینجا میخونیم. قلتو فا این قلتو را خوندیم صفحه 130. قلتو لابد فی مسئلت تقریر من ان یکون الغاب را آلمن بالخطر کما یدل علیه مسئلت و تحان المذکور آسیابان. آقای نابغه شما چرا دیرتش میاری؟ بله. و ان یکون المغرور غیر عالم، عرض کنم غار عالم باشد مغرور عالم نباشد. از لا شک ان رب بر، بر یعنی گندم، لو کان عالما بنقب الدر، که این در سوراخه یکون هو المسجع لماله باختیاره و لفظ المغرور ینبئ عن ذلک لما فی القاموس غره غرن و غرورن فهو مغرور و غرير خدعه و اتمعه بالباطل فاغتره و انتها کلام قاموس. و لا یخفا ان صاحب السوکره یعنی بیمه گر، لا یقصد تقریر التجار و لا یعلم به حصول القرق حد یکونو املا. آشممزه میگه که ابن عابدین ادبیاتش قوی نبود. بعد از حل او میدادن، بعد از حد هیچگاه ام نمیادن. ام جاش بعد از اگیست یا سوا و ام شعر سیوتی بخونید و ام به حعتف بعد همزه تصویه او همزتن ان لفظ اگین مغنیه. بگذاریم و ام الخطر من اللصوص و القطاع فهو معلوم له و للتجار. بیچاره بیمه گر با بیمه گذار نسبت به آینده یکسانند، لأنهم لا یعطون مال السوکره الا عند شدت الخوف طمعا فی اخذ بدل الهالک فلم تکن مسألتنا من هذا القبیل. بگید هذا اشاره به کدام؟ من هذا القبیل باب قرور نیست. نعم دو تا پاراگراف داریم. پاراگراف اول نعم. نعم کدومه؟ یکت بلگت این مسلمان یه شریک حربی دارد، حربی با حربی طرف باشه اشکالی ندارد بگیرد بیاره. نعم قد یکون لتاجر شریکون حربیون فی بلاد الحرب فیعقد اون شریک حربی شریکهو فیعقد شریکهو هذا العقد مع صاحب السوکره فی بلادهم و یأخذ منه بدل الهالک اگر کشتی غرق شد و یرسله الی التجار فالظاهر ان هذا یحل للتاجر اخذه. چرا؟ چون اون عقد را اونها فاسد نمیدانستند طبق مذهب خودشون. ارسل ان العقد چرا بین حربیین فی بلاد الحرب و قد وصل الیه به این تاجر مسلمان مالهم برضاهم فلا مانع من اخذه. اما اگر این صاحب مال مسلمانه بیمگر کافره، در وسط کافر حربی تو کار نیست، عقد فاسد میبندد بیمه، فرمگت جایز نیست. خواه عقد را اینجا ببندن، پور را بخواهن اونجا بگیرن، او بالعکس. چرا؟ این عقد عقد فاسدیست. عقد فاسد در اسلام مبدأ اثر نیست. وقد یکون این پاراگراف دوم، وقد یکون تاجر فی بلادهم بلاد کفر فیعقد معهم هناک اما و یقبض البدل فی بلادنا. پور را اینجا میگیری او بالعکس اینجا عقد میبندد با کافر حربی، پول را در بلاد کفر میگیری. میگه ولا شک انه فی الاولا ان حصل بینهما خصام فی بلادنا لا یقضا للتاجر، یعنی لنفع التاجر، لا یقضا للتاجر بالبدل. چرا؟ چون عقد فاسده. و این بله و این لم یکن خصام و بد و دفع له البدل وکیله المستأمن. مستأمن یادتونه گفت اون بیمگر کافر که در انگلستانه در کشور اسلامی یک نماینده ای دارد، اونم کافره ولی مستأمن است، امنیتش را دولت تضمین کرده. یحل له اخذه. چرا؟ لان العقد الذي صدر في بلادهم لا حکم له. اما این که میدهد به رضایت خودش میده. فیکون قد اخذ مال حرب جن به رضا. و اما فی صورت العکس، عکس کجا؟ عقد در بلاد اسلامیه، پول را میخواد بدل حالک را میخواد در بلاد کف بگیرد، بگه این هم نمیشه، چون این عقد بر اساس عقد فاسده، بیمه عقد فاسده، عقد فاسد اثری ندارد. به انکان العقد فی بلادنا و العقد فی بلادهم فالظاهر انه لا یحل اخذه ولو برز الحربی لبکناهی علن عقد فاسد صادر فی بلاد الاسلام فیعتبر حکمه هازا، فیعتبر حکمه یعنی حکم الاسلام، هازا مبتداست، این دیگه شعره، میخواد شجاعت بکنه. هازا ما ظهرنی فی تحریر هازه المسئله فاغتنمه فانک لا تجده فی غیره هازل کتاب. حق با ایشونه، این کتاب غیریشون قبلا کسی عنوان نکرده. شما ببینید امروز که ما تأمین را خواهیم، یعنی چند روز خواهید دید که این مسئله سطحش کجا و اینی که در آینده ما از کلمات بزرگان استفاده خواهیم کرد کجا. علم همیشه از نقص به کمال میرسد و ما نباید اون علم ناقص را توهین کنیم. اون علم ناقص پایه و مقدمه این علم کامله. پس حرف آقای ابن عابدین حنفی اهل سوریه هم هست، حاصلش این است که این زمان مادم یجبه. بعدنم که آمد مسئله غرور، گفت اینجا غرور نیست، نه بیمگر غاره و نه بیمگذار مغروره، هر دو نسبت به آینده یکسان. بعدنم گفت اگر عقد بین مسلمانی در وسط کافر باشد اشکالی نداره، اما مسلمان با کافر باشد نمیتواند حق بیمه را بگیرد. چرا؟ لأن هذا العقد مبني على العقد الفاسد وهو عقد التعميم. ثاني مفت الديار المصريه، هر موقع بخوان شیخ عبده را بگن، بگن الشیخ محمد عبده مفت الديار المصريه. مفتی، البته مفتی غیر از مجتهده، مفتی داره، مجتهد خیلی در میان اونها نادر. ابن عابدین مثلا مجتهده، مفتی نه، طبق قواعد یک مذهب مسئله را استخراج میکند، طبق قواعد حنفی، طبق قواعد شافعی، و لذا میگن مفت دیار مصریه. غالبا علمایی که از اهل سنت در این همایش ها ما میبینیم و میشنویم مفتی میگن اینها را، مجتهد نه، مجتهد خیلی نادر. مفت دیار المصریه شیخ محمد عبده. آش ممزه اجازه میدی خارج از درس یک کلمه بگم؟ احسن. اون این است که شیخ عرض کردم مصری بوده و در همون محیط مثل سنی بزرگ شده، ولی این شیخ از قبیل علمای مصر نیست، خیلی روشن، خیلی واقعا بینش صحیح. چه شد که این شیخ منقلب شده؟ عرض کردم این شیخ شبیه اون شیخ ها نیست. اونی که من درک میکنم ایشون با سید جمال اسدآبادی ارتباط پیدا کرد، سید استاد این شیخ شد. سید که وقتی که رفت مصر در سهاده شروع کرد و ایشون جزء تلامیز بود، سید در افکارشون اثر گذارد. البته سید تظاهر به تشیع نمی کرد، تظاهر به حنفی بودن و افغانی بودن می کرد، ولی در این حال لابلایش حقایق را گفته در فکر این شیخ تحول ایجاد کرد، ولذا با هم رفتن فرانسه مجله العروة الوثقی را منتشر کردن علیه استعمار انگلیس نسبت به مصر. بعدن این شیخ تبعید شد به لبنان، در لبنان نهج البلاغه را گیرش آمد، اطلاع ندارد. نهج البلاغه را که در بیروت دستش رسید و مطالعه کرد، خطبات امیر این آدم را زیر رو کرد. ولی صاحب اگر این کتاب اون کن شیخ لبنانی برش گفتم نوشته الالهیات در چهار چهل، شیخ در اونجا قشنگ از امر بین الامره را گفته، و حال اینکه غالبا اینا اشعری هند و جبری هند، ولی این الامر بین الامره. چرا؟ هم سید درش اثر گذاشته و هم نهج البلاغه ساخت در واقع از اون بالا به این طرف. و من الاسف و من الاسف جدا رشید رضا درسهای شیخ عبده را نوشته به نام المنار. المنار درسهای شیخ است، درس تفسیر است تا سوره یوسف. خبیث آمده در میان درسها به چیزهای از خودش وارد کرده که موافق با عقاید وهابیته. هرچه راجع به وهابیت و قبوریون هست مال اون مقرر است رشید رضا که المنار را چاپ کرده، و الا در درسهای شیخ اینها نیست. این کلمه فلتکن علا ذکر من، اگر نهج البلاغه عبده را مطالعه کنی در پاورقی نکات زیبایی دارد. العروة الوثقا را مطالعه کنی، عبارات زیبا، مطالب زیبا، یا از استاد سید جمال گرفته و یا از نهج البلاغه. شکشقتون هدرت ثم قره. شیخ ازش مسئله سؤال کردن. مسئله که سؤال کردن این است که جناب شیخ چه می‌فرمایید؟ مردی مالی دارد، این مال را می‌دهد به یک نفر روش کار کنه، اون هم کار می‌کند، در آخر سال یا در آخر مدت درآمد را با هم تقسیم می‌کنند. چگونه است؟ زمین را در اختیارش، سرمایه را در اختیارش. می‌فرماید عرض کنم از این نظر این عقد مانع ندارد. بعد از آنی که اقساط تمام شد، چون که مالک همه پولها را یه جا نمیده، بلکه تدریجا میدهد. اقساط که تمام شد، ربح هم کرد، اینها ربح را تقسیم کنن، مانعی نداره. این سؤال و جواب ارتباطی به تأمین نداره، این مضاربه است. حالا چگونه این را میخوان در قالب تأمین بیارن؟ تأمین نیست. ملاحظه بفرمایید، مفت دیار المصریه الشیخ محمد عبده، عرض کنم این منده توفیه، ببخشید، ففی شهر سفر سنت 1321 سئلت تأمین به نحو تالی. تأمین را سؤال کردن، ولی برادر تأمین توش نیست. رجل یرید ان یتعاقد مع جماعت الا ان یدفع لهم مالا. معلوم شد که مزاد عامل یه نفر نیست، عامل چند نفرن. یرید ان یدفع لهم مالا من ماله الخاص الا اقساط معینه لیعملوا فیها بالتجاره و اشترط علیهم انه اذا قام بما ذکر و انتها زمن الاتفاق المعین به انتها الاقساط المعینه و کانو قد عملو فی ذالک المال و کان حین. این صاحب پول اخذ ما یکون له من المال، هم سرمایه را میگیره مع ما یخصه من الارباب. و اگر مرد این مسئله منتقل می شود به ورثه. و اذا مات فی اصلاء تلک المده یکون لورثته او لمن له حق الولایه فی ماله ان یأخذ المبلغ. جناب شیخ، فهل یکون مثل هذا التعاقد الذی یکون مفیدا لارباب المال بما ینتجه لهم من الربح؟ هر جائز شرعن؟ ما ها چه میگیم؟ میگیم دامت برکات. و عربا میگن نرجو التکرم بالافاده. جواب میفهم. فعجاب الشیخ، لو صدر مثل هذا التعاقد بین ذلک الرجل و هؤلاء الجماعه علی الصفت المذکوره کان ذلک جایزا شرعن و یجوز لذلک الرجل، اونی که پول میده بعد انتهاء الاقساط و العمل فی المال و حصول الربح، جازه ان یأخذ لو کان حیاً. ان یأخذ چه؟ ما مفعولشه یکون له من المال مع ما خصه من الربح. و کذا یجوز لمن یوجد بعد موته ورثه من ورثته او من له ولایت التصرف فی ماله بعد موته ان یأخذ ما یکون له من المال هم سرمایه را بگیرد مع ما انکجه من الرزق. والله اعلم. دکتر محی الدین قرداغی. قرداغ دو منطقه است، یکی در آذربایجان ماست، در شمال آذربایجان قرداغ عرض کنم مهار بزرگ و مفسری هست، 18 پاره ده داره. یک قرداغی هم در عراق، این مرتیکه مال همان عرض کنم قرداغ عراق، کتابی دارد التأمین الاسلامی، این را جزء تأمین ایشون آورده. بنده میگم یولا هست علیه، برادر این ارتباطی به تأمین ندارد، این همان مضاربه هست. مضاربه هست، میدهد کار میکنن، وقتی که مدت تمام شد سرمایه را برمیگرداند اگر باشد بره. و اگر بخواهید جناب عالی این را از قبیل مضاربه بگیری که هیچ، دنیا به هم میخوره. فرض کنید بر این که من اگر از قبیل تأمین بگیری خیلی به هم میخوره، من با طرف قرارداد بستم که اقساطی میدهم کار کن که اگر من مردم زن بچه مرا تا 10 سال تأمین کنیم. اتفاقا مرد. چقدر مبلغ به او داده؟ 2 قسط و 3 قسط داده، 100 تومان، 200 تومان، 2000 تومان. چقدر باید طرف بدهد تا این بچه هایی که عرض کردم قد و نیم قد هستن اینا برگردند و بارد بشوند؟ باید همه جل پلاس خودش را بفروشد تا در باره فرزندان این فرد کار کنه. این مضاربه نیست، این تأمین نیست، این مضاربه است. حالا ایشون در کتابش این را عرض کردم خدمت که در مضاربه آورده، عجیبه این در تأمین آورده، این مضاربه است. تأمین باشد خیلی مشکله. 2 قسط داد بعدن مرد. باید عرض کنم اگر بیمه عمر باشد باید فرزندان این را تا بالغ بشوند تربیت کنین که نیست. والعجب، عرض کنم خدمتون که شیخ عبدالوهاب داریم خلاف، این از فقهای مصر، فقیه است، خب مفتی است. ایشون در کتابش میگه اقرب العقود مضاربه اقرب العقود است به تأمین. کجا اقرب العقود؟ این ابعد العقود. مضاربه یک بابی است، در مضاربه باید کار کند. اگر نفع کرد فبها، نفع نکرد هیچ، کارگر مسئولیت نداره. ولذا ما در توضیح المسائل نوشتیم مضاربه شرکت است بین عمل و کار، بین سرمایه و کار، بخلاف بیمگر. بیمگر اگر این طرف مرد باید تا آخر عمر عرض کنم زندگی این فرد را تأمین کنه. شون گفته اقرب العقود الى تأمین همان مضاربه از خیر بعیده. این هم شخصیت دوم. نه همین مضاربه دوتا نیست که، مضاربه یک امر عرفی، امر شرعی که نیست که. امیر پیغمبر اکرم هم مضاربه داشت با خدیجه، عجیل خدیجه نبود بلکه مضاربه بود. حاشا و کلا که آقا خاتم الانبیا بیاد عجیل بشه، عجیلی در کار نبوده و مضاربه بوده. تا اینجا دو شخصیت را خوندیم، یک جناب آقای ابن عابدین، دو جناب آقای مفت دیار المصری شیخ محمد عبده، سوم محمد بخیت المطیع، این هم مفت دیار المصری. البته این استاد کاشف القطاع، مرحوم کاشف القطاع شیخ محمد حسین کاشف القطاع، متولد 1000 و 294 متوفای 1373 از علمای بزرگ نجف مدتی رفته در مصر پای درس محمد بخیت مصری بوده، عالم بزرگ مصر بوده، شیخ هم پای درس او بوده، جزء مفتی هاست. او هم میگد بر این که عرض کنم عقد تأمین باطله. چرا باطله؟ صاف صحبت میکنه، صاف میگد عرض کنم خدمتون که این عقدی سراپا ضرر و سراپا خطر، نه النبیو ام بیع القرار. این خطریست به جهت این که جناب بیمگر 10 تومن میگیره، اگر این کشتی غرق شد 100 برابر باید عرض کنم خدمتون که توانش را بدهد. این از قبیل غرر است و خطر گفته جایز نیست، تمسک به غرر و خطر کرده. اگر شما اجازه بدید ما یه بحثی در آینده داریم، شبهات و ایزاهات. صفحه را بیارید آقا جون، صفحه را بیارید. شبهاتون و ایزاهات، بیار صفحش را. صفحه 154 شبهاتون و ایزاهات، این اشکالها را ما جواب خواهیم گفت. آهان، اول اشکال کدومه؟ التأمین و نهی عن بیع القرار. این اشکالها را ما جواب خواهیم گفت. جناب محمد بخیت بگه باطله چون قراریه، به جهت اینکه 10 تومن میده اگر قرب شد 100 برابر باید عوض بده. بعدن فقهاء المجلس الاعلى للاوقاف المصري. بله بله، اما ضرر خطر قرار شد، مراد از خطر قرار. ارز کنم اوقاف مصری یک مجلس اعلا دارد برای احکام وقف، بلکه مثل که همه احکام فرعیه را اون مجلس اعلای اوقاف، چون اوقاف در کشورهای سنی یک مقام عظیمی دارد، ولذا میگن وزارت الاوقاف للامور الشرعیه، وزارت الاوقاف. مجلسی دارند، اونها هم مجلس را تشکیل دادند، در حالی که در اون مجلس هم علمای حنفی بود هم علمای مالکی، همشون گفتن بیمه باطله. چرا باطله؟ بگیم که اکل مال به باطله. 10 تومن گرفته، 10 تومن داده، بعد از وقتی که هالک شد نابود شد 100 برابر بگیره. این 100 برابر در مقابل 1 تومن چیه؟ اکل مال به باطله. کی اکل مال به باطل؟ بیمگر یا بیمگزار، بیمگر یا بیمگزار، نبارا دخته، بیمگر یا بیمگزار، بیمگزار. عرض کنم یه شندرغازی میدهد به بیمگر، اما اگر وقتی که کشتی غرق شد 100 برابر میگیریم، اکل مال به باطله. بعد میگاییم عالم دیگریست، از شیخ ابو زهره. ابو زهره وفاتش من میدونم 1396 قمری. شیخ ابو زهره شیخ لطیفیست، کتابی دارد فی حیات الامام صادق، همچنین 4 تا کتاب دارد در باره ائمه اربعه اونها، در باره عرض کنم ابو حنیفه، شافعی، مالکی، حنبلی، کتابی هم در باره امام صادق دارد، کتاب خوبی است. در هر حال بسیار سنی لطیفیه، ربی هم بر وهابیت دارد. در لابلای کتابش عرض کردم یه آدمی است که نمیخواد با طرف بشود، اما لابلایش مطالب خوبی داره. ایشون مسئله عرض کنم خدمتتون که مسئله بیمه را مطرح کرد، میگه بیمه باطله. چرا؟ اولا قرار هست، قرار به معنی خطر، یه شندرغازی میگیرد ممکنه در آینده 100 برابر بده. این قمار است، یک نوع برد و باخت. البته جواب اینها بعدن میاد در بحثمون که آیا این قمار است یا نه. عقدون لا محل له یا لا محل له، چطور بخوانیم؟ عقدون لا محل له یا لا محل له. آخر زمان ما لم یجب، هنوز چیزی عرض کنم بر زمه بیمه گر نیومده زام، از طرفی کی زامن می شود؟ چیزی بر زمه کسی نیست که کسی از اون کس زامن بشود. بعد در این سه سطر میگن مسئله تبرع نیست، قربتن الالله باشد، این قربتن الالله. حالا که تبرع نیست، چه لزومی دارد که مسلمانان تن بدهن به چنین عقد باطل؟ این یک وجه. وجه دیگری که میگن تأمین به نفس ملازم با رباست. من نفهمیدم چگونه تأمین نفس ملازم با رباست. میگن من ما داماد عمر مرا بیمه کن، ماهی از من مبلغ بگیر، این رباست. مسکنن ما داماد عمر 100 تومن میگیره، بعدن عرض کنم خدمتون که بعدن به زن بچهش 10 برابر میدهد. مثلا بگیم ربا اینه. آخر مکتبی که میگه آقا جان این اداره های بیمه میدونید مرکز رباخاریه، شماها این اقساط رو میدهید، او جمع میکنه، جمع میکند که پول رو نمیخواد بو کنه، با این پول چه میکند؟ ربا تشکیل میدهد، قرض میدهد، ربا میگیره. شما اعانت بر اسم کردید. این هم فرمایشات جناب آقای عرض کنم ابو زهره است. میبینیم علمای سنی که تمام میشه الفقیه المعاصر الدکتور وهب الزهیر. الان در کشورهای اسلامی دیگه این حوزه های سنتی جمع شده، دیگه شما از این حوزه های سنتی در اونجا خبری نیست، الا میست که من رفته بودم در ازهر، اون ازهر قدیم یک حوزه های سنتی بود که گوشه اون رواق، گوشه این رواق یه بحثه های جزئی داشتن. در مکه و مدینه هم تا حدی هست در مسجد الحرام و مسجد النبوی بحثه های عرض کردم سنتی هست. دیگه همه رفتن دنبال عرض کردم دانشکده و دانشگاه و دکتر بشند و فوق دکترا و تمام آخونده هایی که وهابی هستند و همه چیز جدید را حرام کرده اند، همه چیز حرام شده حلال الا فقط اون زیارت قبور به قوت خود باقیه. وهب زهیلی کتابی دارد الفقه و ادلته 10 جلد، خیلی کتاب ساندویچی نوشته، مسئله را نوشته، دلیلش هم نوشته. ایشون آمده بود قم، مهمان دانشگاه مدید، دانشگاه مفید بود. روزی فرستادن پیش ما و ما نشستیم و صحبت کردیم و کارها ما را گفتیم و طبقات فقها را نشون دادم. خیلی خوشش آمد، رفت از شام یک تقدیری بر این کتاب ما نوشت، ما هم چاپ کردیم. بعد یه جمله گفت، این جمله راش من بوده حفظ کنه، گفت من سوگن میخورم که اختلاف بین فقهای سنی بیش از اختلاف بین فقهای سنی و شیعه هست. اختلافی که سنی شیعه در مسائل فقهی داره کمتر است از اون اختلافی که ائمه اربع دارن. ایشون در این کتابش عرض کردم روشن فکری نکرده، تابع گذشتگان شده، بگن عقل تأمین باطل. چرا؟ پیروی از اون بخیت و یا پیروی از همین جناب عرض کردم خدمتون که بله ابو زهره کرده، میگن معامله غرره، معامله خطریه. عرض کردم یه شنده بازی میگیرد احتمال در از 100 برابر بدهد. عرض کردم خدمتون که این هم آمده از این مسئله را. عرض کردم خدمت که بعدن میگد آقا شما که میگید تأمین باطله، بس این تجار سوری چه کنن؟ تجار سوریه و مصری چه کنن؟ کشتی میفرستن، کشتی میخرن. میگد احتیاط سبب نمیشه. احتیاط سبب نمیشود که حرام را ها حلال کنیم. این را همیشون میگد. عرض کنم خدمتون که تجویز نمی کند. عرض کنم خدمتون که بعد میفرمگد. عرض کنم خدمتون که همین دیگه چیز جدیدی نداره. آخرین فرد را بخوانم از علمای اهل سنت، فردا برسیم به فقهای شیعه. آخرین فرد از دکتر علی محی‌الدین القرداغی که کتابی دارد التأویل الاسلامی برای من فرستاده و کتاب بدی نیست. ایشون هم میگه تأمین باطله، بیمه باطله. چرا بیمه باطله؟ به خاطر همون ادله‌ای که عرض کردم خدمتتون که دیگران گفتن، میگه خارج از ربا و قرار نیست. بعدشون میگد تأمین علی قسمه، تأمین تجاری این باطله و تأمین تعاونی که خوندیم، میگد این کار را بکنیم. تأمین تعاونی چیه؟ اون این است که 10 نفر جمع میشون، پولی رو هم میگذرن که اگر یکمون آسیب دید بیچاره اخترم از زندگی ساقط نشود، از همین مبلغ استفاده کنه. تأمین تجاری را باطل و تأمین تعاونی را تصویب کرده است. 7 نفر از فقها و مفتیهای اهل سنت تقریبا عرض کردم خدمتتون که همگی تجویز نکردن، ولی یه نفر تجویز کرده ما نیاوردیم، مصطفی احمد از زرقا. او یک کتابی دارد، کتاب بسیار خوبیه، ظاهرا او تجویز کرده، بعدن میگاییم. تا اینجا ما توانستیم بیمه را، ریشه بیمه را در کتب فقهی اهل سنت، فردا ببینیم علماء امامیه و شیعه از کی مسئله تأمین را مطرح کردن، مبانی اینها چیست. مبانی اینها هم گاهی باطل می دونن و گاهی صحیح. فردا انشاءالله.